الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. خب برادران عزيز، رسيدم إن شاء الله به متن مباحثمون که بعد از اون دو مقدمه ای که تقدیم داشتم، بحثمون اخلاق در قرآن. مطلبی رو اینجا عرض می کنم که روش قرآن در بیان اخلاق و هاکذا روش بیان اخلاق در لسان ائمه یه روش خاص نیست. این رو بگم بعد انشالله این آیه رو تفسیر بکنیم که بعد از اون دو مقدمه انشالله اولین درس هست که امشب عرض می کنم. یه وقتی از من دعوت کرده بودن که اخلاق در نهج البلاغه تدریس کنم در جایی که رفتیم، الحمدلله موفقم شدیم، یه چند ماهی هم طول کشید. قبل از اینکه در اون جلسه حاضر بشم خیلی به مغزم فشار آوردم. باور بفرمید شاید مثلا یک هفته دو هفته که یه عناوینی را ما در بیاریم ببینیم اینا معصومین خدا اخلاق را چطور بیان میکنه، مثل ما بیان میکنه. نه، مثلا من با مثال عرض میکنم، امیر المؤمنین سلام الله علیه بیاد بگه که حسد بده. خب اینو منم بلدم دیگه، حق حسد ادا نمیشه. بیاییم بگیم دو خیلی بده، این مقدار کافی نیست. بعد از دو هفته شاید زحمت کشیدیم به فضل الهی 5 خط تربیتی از نهج البلاغه کشف کردم که الان همه اون 5 تا را شاید حضور ذهن نداشته باشم. 2 تا از اون خطا را عرض می کنم که در قرآن هم هست و اون این است. ببینید یه وقت بیان میکنیم فلان خلق زشت است یا فلان خلق زیبا، گفتیم این کافی. امیر المؤمنین در نهج البلاغه، خدا در قرآن، اینا 5 خط تربیتی در بیان اخلاق دارن که 2 تا شرط میکنن. یکیش این است که ارائه جمال اخلاق حسنه و تشویق نفوس انسانی نسبت به اونها. توجه کردید؟ مثلا خدا میخواد گذشت را وقف کند. اگه بگه مؤمنین گذشت کنید، گذشت خوب است، این ادا نمیشه. باید جمال گذشت را به شما نشون بده. گذشت چی هست؟ تا اینکه نفوس انسانی تشویق بشود. مثلا چطور؟ میفرماید فعفو فصفحو، عفو کنید، گذشت کنید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا شما را بیامرزد؟ یعنی اگه گذشت بکنی خدا تو را میامرزد. جمال این اخلاق را باید نشون بده. پس یک این شد که پرده برداری و ارائه جمال اخلاق حسنه و تشویق نفوس انسانی نسبت به اونها. یک دوم، پرده برداری از چهره زشت اخلاق سیئه و تحذیر نفوس انسانی از اونها. توجه فرمودید؟ امیرالمومنین وقتی بخل رو بحث میکند میفرمد البخل جامع به مساوع العیوب، بخل جمع کننده همه بدی ها. میفرمد که و هو زمام یقاد به الی کل سو، بخل افکاری است که به گردن کسی انداخته شود او به هر بدی کشیده میشه. خب اینجا هم واقعا از بخل میترسه، عجب چیزی بدی بوده. خیلی پس بنابراین دوباره عرض میکنم ارائه جمال زیبای اخلاق حسنه و تشویق نفوس انسانی نسبت به اونها و ارائه چهره زشت اخلاق سیئه و تحذیر نفوس انسانی از اونها. اینو شنیدید، حالا وارد آیه بشید. این آیه در سوره مبارکه انفال است که خوندم براتون، اگر اشتباه نکنم آیه 24 هم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول اذا دعاكم لما یحییکم. بابا دستورهای اخلاقی قرآن، گفته های خدا پیغمبر برای سرگرمی نیست، هدف بسیار بزرگی هست. هدف چیه؟ عنایت کنید ای مؤمنین، اجابت کنید خدا و پیغمبر را وقتی شما را دعوت می کند برای که شما را زنده کند. مخصوص سرگرم کردن نیست، اگه میگه غیبت نکن میخواد زنده کنید، ریاکار نباش میخواد تو زنده بشید. حالا در این آیه اسرار زیاده، انشالله عرض میکنم تدریجا. اولا که زنده کردن چی؟ بزرگان فرمودن آقا، از جمله علامه بزرگ طباطبایی رضوان الله علیه، که انسان دو حیات دارد و هر کدوم از این دو حیات مقدماتی دارد که فراهم بشه و شروع بشه. چطور؟ یه حیات دنیوی داریم آقا، بچه در رحم مادر جنین است، این جنین در اونجا خداوند متعال پرورشش میده، جنین توجه فرمودید، این جنین به حدی میرسد که روح در بدنش داخل میشه، زنده میشه، شروع میکنه به حرکت کردن. حتی اگر از اون سن معین، از اون وقت معین یعنی بگذره، بچه در رحم حرکت نکنه، نگران میشن، به پزشک مراجعه میکنن و ای بسا خیلی وقتم کشف میشه که نگرانی بیجا بوده و اونا تشخیص میدن. حالا البته حالا این روح هم که داخل میشه، اینم محل بحث که همون روحی که میگیم خیلی عجیبه، غریبه، بدن پانی میشه، اون میمونه، اونم داخل میشه یا نه. این یه بحثی که اگر این بحث انشاءالله ایجاب کرد مباحثمون، در شبای آینده عرض میکنم، چون یه روحی هست آقا، این روح همین دنیا، حیوانات هم در روح شریکن. مثال زدن گفتن مثل چراغه. عرض کنم که این بدن برای اون روح مثل، عرض کنم حضورتون، این غذاها و شرایط زندگی برای اون روح مثل روغن است برای چراغ. مثلا یک گاوی علف می‌ریزیم جلوش، این مثل این که چراغ روغن می‌ریزیم، بعدم می‌کشیمش مثل این که چراغ رو خاموش می‌کنیم. حالا این روح چی میشه؟ خیلی خوب، این روحی که در ما هست و با او زنده‌ایم، وقتی هم خارج میشه میمیریم، این همان روحه که میره در عالم برزخ، یه روح دیگه داریم. اینا را داشته باشید، همینطور دست نزنید به ترکیبش تا با هم صحبت کنید. مثلا مشکلی که قدری امشب در بحثمون جا نمیگیریم، چون در عالم مثال زدن هستیم که حالا علال حساب این بچه در رحم مادر شروع میکنه به تکون خوردن، روح در بدنش داخل میشه، کدوم روح؟ حالا صحبت میکنیم اینشان. خیلی خب، حالا بالاخره حیات این جنین درست میشه، این جنین میاد آقا میرسه به 6 ماهه در رحم مادر، اقل مدت هم 6 ماهه، یعنی بچه در 6 ماهگی دنیا بیاد میمونه، اکثرش هم 9 ماهه. این حیات در اون رحم مادر شروع شده و حالا بچه میاد دنیا، همون حیات ادامه داره، بزرگ میشه، قبض قواره پیدا میکنه، بعد یواش یواش میفهمه مطالب رو و تا آخر میاد میشه برای مرد یا یه زنی در سنین بالا. این یه حیات. خب اگر چنون چه این مقدمات آقا در رحم مادر فراهم نشه، خدا نکرده چی میشه؟ بچه اونجا حیات پیدا نمی کنه. ای چه بسا زیاد اتفاق میفته، یه خانمی مراجعه میکنه میگن آقا شما این جنین تون اصلا حیات نداره، اینو باید اخراج بکنیم، شرایط حیات فراهم نشد. این یک حیات و یک زندگی. یه حیات حقیقی و ابدی هم دارد بشر و انسان، اون باید در این دنیا فراهم بشه. ببینید آقا عیناً رحم مادر نسبت به دنیا چگونه است، دنیا هم نسبت به آخرت عین رحم مادر نسبت به دنیا. بزرگان مثال زدن، مثلا ها گفتن به جنین اگر عقل و شعور می داشت، مثلا مثاله بهش می گفتن که اینجا چی نشستی؟ تنگ و تاریک و با این غذای ناچیز، اگه بیای دنیا یه جایی بهت میدیم که 1,000,000 برابر اینجا باشد. جنین برمیگشت میگفت که میخوام چه کنم 1,000,000 برابر اینجا بشستم به این خوبی؟ مثال ها، نمیگیم واقعا با جنین مصاحبه شده. وقتی میاد دنیا یه منزل میخره 500 متر، 500 متر چند برابر رحم مادره؟ قانع نیست، میگه که حالا خدا کنه یه ویلایی هم یه جا قولنامه کردم، اینا میشالله برم بگیرم. اونو میره میگیره، بعد دوباره قانع نیست، میگه که والا رفته بودم منزل یه کسی، دیدم ماشالله بچه ها صورت های سرخ، دیدم حیات 1,000 متر، اگه بشه فلان جای جای از قولنامه کنیم 2-3 میلیون برابر رحم مادر گیرش اومده، قانع نیست. اون وقت وقتی شما تو کتابای مستحبات میخونید که اگر این نماز رو خدا، این نماز رو بخونه خدا 10 برابر این دنیا بهش یه باقی میده، میگن میخوایم چه کنیم؟ همون جنینم میگفت میخوام چه کنم. وقتی رفتیم آخرت میبینید که نه بابا بازم کم آوردیم. توجه کردید؟ این یادتون باشه جوانها، همیشه یادتون باشه که این نسبت این دنیا به آخرت نسبت رحم مادر است به این دنیا. حیات حیوانی ما در رحم مادر شروع میکنه و درست میشه و ما زنده میاییم به دنیا. حیات حقیقی ما، ابدی ما، اون حیاتی که آدم با اون حیات به درجات بالا میرسد در اینجا شروع میشه. اون حیات که آدم همیشه زنده، اون در اینجا درست میشه. با چه درست میشه؟ با پیروی از دستورهای خدا و پیغمبر. این حیات در این آیه اشاره به حیات دومه، استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم لما یحییکم. اینا میخوان شما را زنده کنن. آقا آدمی که دستور خدا و پیغمبر رو در نیافته زنده نیست اصلا. چطور زنده نیست؟ بله امروز برای ما معلوم نیست اینا زنده نیستن به این معنا. عرض میکنم حضورتون که یه وقتی من یادم میاد که بنده خدای بود، یه نسبت دوریم با ما داشت، 80 سالش بود، گفتن هیچ وقت پیشانش به مهر نرسید. خدا واقعا دست ما را بگیره. بعضی ها نمیدونم چطور زندگی میکنن، آدم 80 سال در مرکز تشیع زندگی کنه و یک بار نماز هم به جا نیاره. خیلی هم سر حال بود و بگو بخن، یه روز داشته میرفته من یه جایی، چی میشه میفته زمین، چی میشه تو چاله بوده، چی میرسه رو سرش، چی میشه، خلاصه میگن یه چیزی افتاد رو سرش و مرد. بعد صحبت بود که خب ایشون شب اول قبر چه جواب باید بده؟ میگن دیگه وای به حال شب اول قبر. من گفتم نه، یه تأمل بکنید یه چیزی به شما بگم. به اونا گفتم، گفتم این شب اول قبر اصلا ندارم. چطور نداره؟ با این همه آیون تا حالا گفتن نمیدونم گفتم بله، بعض مطالب حالا دیگه تعارف نداریم. من چی بگم؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفرمود که در مباحث علمی تعارف نیست. واقعا من را بیام که تعارف بکنم، حالا بنده بی مقدار ناچیز، من قبول دارم بنده خادم شما هستم، ناقابلم، اما یه حرف درستی که داشته باشه نیام بزنم ها؟ چه فلان آقا نزده منم نزنم؟ ما وزنیت داریم اینجا که میگه میشیم. گفتم این شب اول قبرم ندارم. خدا چطور؟ گفتم بله، روایات نشان میده که اینجور افراد رو اصلا آدم حساب نمی کنن در بلد. چه با مرده خدا حرف نمیزن؟ روایت داریم. من پارسال که مهدیه تحصیل بود پیار سرقیاتون باشه سه جلسه حرف زدم راجع به مرگ و قیامت و این ستا نوار خیلی مشتری پیدا کرده بود چون مردم دوست دارم این چیزا رو. هی به من میگفتن، گفتم والله من ندارم، خودم ندارم، چه کنم؟ بریم بگیریم ببینیم نوار فروشی مهدیه اونجا دیگه زرد کرده کجاست. خلاص اونجا هم گفتم اگه یادتون باشه فشار قبر برای دو طائفه است، یکی که ایمان رو کامل کرده باشد، یکی هم کفر رو کامل کرده باشد. بله اینو بدونید، حساب قبرم نه فشارها، تکلم در قبر مؤمنی که فشار ندارن. الان یک مسلمان نماز شب خون زبده تحلیده ها نفهم، نه چه خدا نفهم اصلا روش نداره. از حضرت صادق پرسیدن آقا عقل کیه؟ فرمود العقل ما عبد به الرحمن و تو سببه جنان. اصلا بهشت مقلا میرن. آدمی که بهتون گفتم چند شب پیش آمده بودم یه ثروتمندی میگفتم فلان کس داره میمیره ها خون بزنم پول ندارم، گفت مزاحم من نشوید، قفیلم دیر شد. این اصلا خدا آدم حساب نمی کنه، یعنی چی قفیلم دیر شد؟ اونم مردم مرد. مسلمان عاقل یک نماز شب خون نمره یک بمیره از میکرد حضورتون مؤمن کامل سؤال قبل داره. از اون طرف کلینتون هم بمیره اونم داره، یکی کافر کافر یا مؤمن مؤمن در این وسط نخبری. البته نه این که اصلا باید نماز شب خونم باشه ها، همین که نمازش میخونه عمل به وظیفش میکنه از این سؤال قبل میشه. اما روایت داریم یک عده خطرناکه ها میفرد یل ها هنیم اصلا رهاشون میکنن، آدم در برزخ دیغ میکنه خدا میدونه و با آدم پس بگنم باز خوبه. بعضی ها رفتن خدا آدم حساب نمیکنه، لایق نمیدونه با اینا حرف بزنه. اما باشه تا ببینیم بعدا چی میشه. اون جنایت کارام که گفتم حرف میزنم در اینکه خیلی جنایت کردن شروع شده را آوردن و باید بالاخره وایسن حرف بزنن. بله اما را یه نفر اومده 80 سال مثل کرم خاکی تو دنیا این حیات نداشته، زنده نبوده، خدا باش حرف بزنه. در قرآن در حق اینا فرمود احیا اموات غیر احیا، اینا مرده هم زنده نیستن، اصلا تعارف نداریم. اینا در قبر در برزخ همینطور میشینن ماد هم میگیرن تا که قیامت برپا بشه. اگه یه چیزی هست عیب نداره بذار بگم، اگر چیز من شنیده باشن، اما اونا که نماز شبشون قضا نشده یه صلوات بفرستن. خدایش رحمت کنه مرحوم عاشق رجب علی خیاط رضوان الله علیه. عاشق رجب علی من سنم نرسید ببینم، یعنی قطعا در زمان ما بوده، منتها حالا ما یقون بودیم، نوجوان بودیم، سرمون کجا گرم بود. اما الان شاگردان در حدود شاید 60-70 نفر شاگرد فهمیدش هنوز الحمدلله در قید حیاته. بعضی ها دیدیم دکون باز میکنن، از عوام مردم دلبری میکنن. آیه مثلا میبینی فلان آقا رابطه مستقیم داره، آیه فلان کسا من چیزی میدونه، آدم میبینی که نه کفکیل بخوره دیک و هیچ خبری نیست، التماس دعا. این از اونا نبوده، این کسی بوده که مجتهدین مسلم اسمش نمیبرم که دیگه راضی نیستن الان در قید حیاتن، خودشون به من گفتن مجتهدین مسلم تا میشیدن میرفتن پیشش تو زارو مینشن التماس میکردن که یه چیزی به ما بکنه، یه نگاهی به ما بکن. که یکی از اونها گفت بنده خدا قریب به این مضامین فرض کنید که گفت رفتم پیش عاشق رجب علی، خدا رحمت کنه این چشن از دنیا رفته، پیشم بیارم براتون عیب نداره. مرحوم آقای محقق رضوان الله علیه نسبتی هم با ما داشت، البته نسبت از جهت سببی. خدا رحمتش کنه، ایشون نماینده آیت الله رضا بروجردی بود در آلمان و قضایش مفصله. من نزدیک دیدم و حصار دور خودش میکشید، مردم نمیفهمیدن. آدم مخصوصی بود، آمد از آلمان به قم، حتی رفته بود آقا مغازه فتوکپی باز کرده بود، یه تخیال میکردن که برای امرار معاشه، ولی ظاهرا خط دور خودش میکشید و اسراری داشت. خدا تعالی بگذارید، بنده از او بهره بردم. یه چند شبانه روزی درکش کردم. او گفته بود که من رفتم شیخ رجبی، فرض کنید که گفتم آقا یه نگاهی به من بکنید، میخوام عظمت مرد رو بگم. گفت وسط حرفاش یادم افتاد که عیالم گفته پرتقال بخر، بیا شب مهمون داریم. بشر دیگه وسط حرف یک نفر که قطع کرد، گفت که از ما میخوایی که به تو نگاه کنیم، اون وقت میری تو پرتقال. اینجوری بود ها. مرحوم شیخ رجب علی، حالا این گفتم از عظمت چه بفهمید، بعد داستانی داریم از اون. خیلی خلاصه عرض میکنم، یک نفر از اهل ریاضات باطله اصرار میکرده، منم به دوستان گفتم اینو، که ایشون عاشق رجب علی ایشون رو زیر پر بگیره و قبول نمیکرد. میگفت اگه میخواید کار ما بیایی، باید این بوتا رو بشکنی و بیایی. توجه کردی؟ آخه بوت باید شکسته بشه آدم بیاد. و لا اله الا الله. ابو سفیان ایمان ظاهری آورد، البته باطنا ایمان نیاورده بود، خدا ازش نگذره. بله آمد ازم که عباس ابوی پیغمبر اکرم آوردش که رسول الله اینا مهد ایمان بیاره، زورکی آورد اونجا نشوند و گفت بله من حاضرم ایمان بیارم. خیلی خوب باشی، مبارکت باشی. یه دفعه برگشت گفت سما اتنع باللات و العزا. از کنم چی پس آخه از حضرا چی کار کنم آخه؟ حالا آمدن ایمان بیارن. خلیفه دوم اونجا بود، ظاهرن ایشون مواظب حرف زدنش نبود. روایت داریم که آدم تندی بود و خلاصه برگشت که حرف بیادبانه ای زد، گفت اصلح علیه ما. ابو سفیان عصبانی شد و گفت که تو چرا دخالت میکنی؟ من با پسر عمویم دارم خودم حرف میزنم. میخواست که اینجا بزنن نعوذ بالله هندونه زیر بغل پیغمبر اکرم بده و که تو گفت که دخالت نکن، با پسر عموم دارم حرف میزنم. خلاصه گفتم براتون قاعده کلیه، هر کسی آقا به هر کاری میخواد وارد بشه معنویت، اول باید خود شکسته بشه. واقعا لا اله الا الله. عاشق رجب علی فرموده بودن آقا جون تو این ریاضت های باطل را که متحمل شدی اینا در مکتب ما نیست، اینا را بذار کنار. خلاصه ایشان حالا معذورم از بعضی از چیزا که اونجا اتفاق افتاده بود، شاید دیگه نه مردن رفتن راضی نباشن. خلاصه چند تا کار عجیب نشون داده بود به عاشق رجب علی که دلبری ازش بکنه. فرموده بودن از ما دلبری نشد. فهد شاهدم اینجا که خلاصه قبولش نکرده بود، این جوانم بوده بنده خدا و بعد از اون میفته میمیره که میرن اینجا دفنش میکنن. عاشق رجب علی رفته بود سر قبرش، جمله خیلی عجیبی که من ایش وقت یادم نمیدونه که منابع معتبر شنیدن، گفته بود که برزخش آنچنان تاری کرد نشسته فقط وردی دارد و وردش اینه میگه کو قیامت کو قیامت. توجه کردی؟ میخوام بگم که اینایی که اینجا زنده نیستن اونجا مثلا تحویلشون نمیگیرن، همینطور مثل کرم خاکی میگه اونجا بمون، فقط خدای لطفی در حقشون میکنه، اونم مرحمت خودشه. بله نمیدونم چی بگم، پروردگارا تو چقدر مهربان. یعنی اونجا زجر میکشن ولی چقدر مهربان. نقطه یادگار باشه براتون از قرآن دریافتن به فضل الهی، میفرماید که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. بالاخره حالا سربسته بگم یه کاری میکنه که خلاصه خیلی اونجا مکر نباشد به نظر خودشون، اگر در واقع مکر زیاده. الان ما مرده داریم که 10,000 سال تو برزن دیگه نه، اصراری تزاری قول مخارجه. به هر حال اون حیاتی که اینجا زنده بشه وقتی میمیره سر صدا در عالم بالا برپا بشه، بله یه خبری بشه. چرا یه زنده‌ای مرده است، یا بگیم زنده‌ای در یه مرحله حیات در مرحله دیگر حیات خودش وارد شده. چون اینا که زنده میشن به حیات معنوی نه نمیمیرن که ها؟ چرا قبور اولیا و صالحین، حالا من امامزاده ها رو ارسم ائمه دین و نمره یک ها رو نمیگم، این امامزاده ها که پایین تر از اونن اولیا صالحین، اینا چقدر آقا شفاعت میکنن برای مردم ها؟ یه چیزای عجیبی از اینا دیده شده، برای اینکه نمردن. برای اینها عرض میشود حضورتون که مردن برای اینا رفتن به مرحله از اون حیات دوم است که پیدا کردن. توجه کردید؟ برای من و امثال من که حیات دوم پیدا نکردیم میمیریم. واقعا گفتم دیگه میمیره، محلش هم نمیذارن در برزخ بیمونه تا قیامت برپا بشه. اما اینه که حیات ابدی پیدا کرده وقتی میمیره سر صدا به پا میشه. یه شعر یادم افتاد بگم، بعد از سر صدا حدیثی براتون بخونم. عرض شود که مرحوم آیت الله العظما حاج آقا جمال گلپایگانی رضوان الله علیه، خب خیلی مرد بزرگی بوده در خیر و سلوک، در چشم برزخی خب خیلی یادی به دستش بودند و اسراری داشته. ایشون وقتی از دنیا میره پسرش مرحوم آیت الله عبد محمد هاشمی که شاعر بسیار توانمندی بوده، شاید در دنیای عرب در زمان خود نظیر نداشته، با اینکه ایرانی اصل بوده ولی در دنیای عرب شاعر العرب میگن شناخته شده بود. خلاصه عرض کنم حضورتون که وقتی وارد میشه میبینه که پدر روی تخت مرده، همونجا این شعر رو بگیرد چاپ نشده در دیوانش، من از قوم خیشاشم گرفتن. خیلی زیباست، یه قصیده مفصل میگه که یک بیت از اون یادم میگه: لقد خضع الموت حول السرير، آمدم دیدم که مرگ در کنار تخت تو مرده خواهد شد. اصلا خضوع کرده، از تو خجالت میکشی. و ما خلتو ان الردا یخضعو، هیچ گمان نمیکردم که مرگ هم خضوع میکند. مردن مگه میشه که کسی به حیات ابدیه اونم به تحفه از جان پروردگار زنده بشه و او بمیره؟ مرحله است آقا. اگه شما را الان بیرن از یه سالونی دعوت کن که آب فرمید شام حاضره، این بده ها؟ آب فرمید شربت حاضره، توی یکی سالون یه تغییر ذائقه بفرمید، مگه بده؟ برای همین هم از میفرمد الموت تحفت المؤمن، نگ توفه مؤمنه. ما هستیم جیغ داد میکنیم برای اون تحفت. آقا بفرمید، بفرمید امام حسن، امام حسین اولیا انبیا هستن، بفرمید چه اشکالی داره. یه حدیث براتون بگم خیلی شنیدنیه. عرض میکنم که شیخ صدوق قدس الله سره شد کلیمی رضوان الله علیه که هر دوتاشون نقل کردن که امام صادق علیه السلام یک ارادتمند داشته از ملوک جبل. اول این رو براتون توضیح بدم، در جغرافیای قدیم عناوینی بوده که امروز نیست. توجه کردید؟ بعض عناوین در جغرافیای قدیم بوده، امروز اصلا عوض شده به کلی، بعضیش به حال خود مونده، حتی اسما عوض شده. شما الان اثیوپی وقتی میگن کجا؟ همون حبشه است. اول حبشه میگفت الان من اثیوپی. اسپانیا نمیدونم همون اندلس سابقه، اول اندلس میگفتن الان میگن. کلی مشکلات به وجود میاد در این مسائل. ما که کارمون تحقیقه خیلی وقتا اذیت میکشیم، یه منطقه از دنیا میبینیم یه مسئله به یه منطقه مربوطه، اسم جدید داره، باید این دنبال اسم قدیمش تا پیدا کنیم. حالا جبر به نظر قاصرم میرسد که به دو منطقه یا سه منطقه در ایران جبر گفته میشده. یکی شاید به منطقه کرمانشاه فعلی و ایتنیس جبل گفته می شده، چون وقتی از عراق شما بیایید این طرف می رسید به از این طرف، البته از این مرزی که من عرض می کنم میرسیم به مرز کرمانشاه و اونجاها خب کوه دیگه جبل. احتمال میدم و این احتمال قوی تر از این احتمال اولمه که قسمتهای مازندران و تبرستان اونجاها را هم جبل میگفتن. ظاهرم در اون زمان اینا بخشهای مختلفی بودن. یک سرپرستی که اونجا داشته اون سرپرست رو به عنوان ملک پادشاه بالاخره مینامیدن. حالا چه از این بخش یا از اون بخش یکی از این سرپرستا، یکی شاید به منطقه کرمانشاه فعلی بعید نیست جبل گفته می شده، چون وقتی از عراق شما بیایید این طرف می رسید به از این طرف، البته از این مرزی که من عرض می کنم می رسید به مرز کرمانشاه و اونجاها خب کوه دیگه جبل. احتمال میدم و این احتمال قوی تر از این احتمال اولمه که قسمتهای مازندران و تبرستان اونجاها را هم جبل می گفتن. ظاهرم در اون زمان اینا بخشهای مختلفی بودن. سرپرستی که اونجا داشته اون سرپرست رو به عنوان ملک پادشاه بالاخره می نامیدن. حالا چه از این بخش یا از اون بخش یکی از این سرپرستا که ملک نامیده می شده، یکی از اینها ارادت به حضرت صادق سلام الله علیه داشته. این هر سال شاید اصلا مکه رو بهانه می کرده، در حج واجبش رفته بوده که بیاد اونجا در حجاز در مدینه خدمت امام صادق علیه السلام شرف یافته شده. روایت اینطور است که ایشان در یکی از سالهای تشرف مبلغی را به حضرت تسلیم می کند، امام صادق علیه السلام عرض می کند آقا من که بیام خدمت شما در اینجا در منزل شما احساس میکنم که زیاد مزاحم شما میشم، شما با این پول دستور دهید قریب بین بارات برای من در مدینه منزلی بخرد و من میام اینجا در اون منزل خودم باشم، بخوابم، بلنشم، غذا بخورم، در یه مواقع خاصیم بیام از شما بهره ببرم و شما را زیاد آزار ندم و مزاحم نشم. و از اونجا میره. عرض میکنم حضورتون که امام علیه السلام امام به حق ولایت تامه داره، هر سرنوشتی هر تصمیمی امام میتونه در مورد ما بگیره. حضرت با ولایت خودش، حالا شاید هم خبرم به او داده، لازمم نیست خبر دادن، راه ظاهرم اینطوره، این پول را در بین جمعی از مضطران و مطمئندان مدینه تقسیم میکنه. و این مرد وقتی که میاد دوباره زیارت حضرت، حضرت میفرماید که تو در مدینه خانه سپرده بودی، من اینو تقسیم کردم بین فقرا و ضعفا. امام زمان هرچی بگی باید بگیم چشم دیگه، شکی نیست که امام زمانه. تقسیم کردم بین اینها و عوض اون برای تو منزل دیگری خریدم و قبالش هم اینجا حاضر الان. یه آقا لطف کنید میبینی قباله نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، این خانه که امام صادق علیه السلام برای فلان دوست جبلی خود خریداری کرده است، خانه محدود است به حدود اربعه، مثلا شرقاً رسول اعظم، غرباً امیر المؤمنین، مثلا جنوباً امام حسن، امام حسین، حدود اربعه را اینطور. آقا این مرد نامه را میگیره، قباله را میبوسه، میذاره رو چشمش، میگه آقا بهترین کار را کردی، فرمود من را تقسیم کردم، اولش در اینجا برات خانه خریدم. اینا همسایه ها تعارف چی نیست که این مرد نامه را میگیره رو چشمش میبوسه و میره. شما میدونید که بنده احادیث ضعیف انشاءالله تا حالا نگفتم، طریقه بنده را میدونید که یعنی گاهی میشه برای اعتبار یک حدیث باور بفرمایید یک دو هفته زحمت میکشم، خدا میدونه خیلی وقتا اینه که این یقینیات به شما عرض میکنم و اینا چیزی هم نیست برای حیرت. خلاصه نامه را میگه، قباله را میره در ولایات خودش و تمام اولاد عشیره خود را جمع میکنه، میگه وصیت مهمی دارد و اون این است که این کاغذ را حتما در کفن من بگیرید، اگر هر کم مثلا شرط گفته باشه از وصایای من رو قیام نکنید، این یکی را دیگه حتما عمل کنید. و نشون میده که قباله رو آقا وقتی از دنیا میره بر حسب وصیت نامه رو بذارن در کفن پدر و بیبرن دفنش میکنن، فردا بر حسب مرسوم میرن سر قبر پدر، میبینن یالم عجب کاغذ روی قبره. خدایا ما اینو کفن گذاشتیم، اگر با دست میذاشتیم یه شکی میکردیم، شاید حالا اون زمان بیرون آمده با سرمون گفت بابا تو کفن گذاشتیم ما اینو، چطور روی قبر آمده؟ باز میکنن میبینن بله همین نوشته های حضرت هست، اما این زیر با یه خط دیگری هم چیز دیگر نوشته. میخونن میبینن نوشته ای فرزندان من به خدا قسم الان من ساکن این منزل هستم که در اینجا نوشته. حیات اینه عزیز من، این زندگیه، این مردنه. آدم از دار دنیا منتقل بشه به جوار حضرت صدیقه کبرا، به جوار امیرالمومنین، مردن. برکتم مثال زدم براتون که آقا یه سالونی میگن آ بفرمایید شام حاضر. یه وقتی ما رفته بودیم یه جایی از این مراکز دولتی، خلاصه مثل که طول کشیده بود، این حضار خیلی درست نشون شده بود، یادم میاد که خلاصه صبح رو انداخته بودن آیوم بفرمایید، یه نفر از این حضار آقا از ذوقش سفره که دید من که چی بگه بابا کن، پس سفره دید گفت به به و شمس و زوهاها. گفتم آقا چه نسبتی و شمس و زوهاها به این سفره داره؟ حالا خلاصه واقعا اینطوره. آقا این سالون رو بازن آقا بفرمید شام حاضره، این بده مگه؟ آقا نهار حاضر، آقا اینجا بفرمید تغییر ذائقه بفرمید. همینه فرمودن الموت تحفه المؤمن، تحفه مؤمن. این حیات هست و این مردن انتقال از مرحله به مرحله، از این سالون رفته به اون سالون. حالا از من حضورتون که این بازمونده ها گریه میکنن، ناله میکنن، خب حقم دارن، اینا ضرر کردن، خب پدر از دست دادن مثلا، ولی باور کنید حقایق را بدونن اصلا ناراحت نمیشن. حتی اینا بعد از اونجا که هستن احادیثی پیدا کردن خیلی عجیب که خدا برای دارندگان این حیات چقدر قیمت میده، بها میده. روایت دیدم که مؤمن در برزخ حوض میکنه اهل بیتش رو ببینه. آیون رسمن روایت رو براتون میخونم، میفرماید اسکورتش میکنم با فرشتگان، میاد میبینه برمیگرد. اینقدر عظمت داره مؤمن، اصلا فرشته همراهش میکنم مخصوصا. حالا منطقه اثار دیگر هم هست که اونا رو بخوام بگم، نه بیشتر جوانم اینجا خواب از سرشو میپره، خلاصه مثل من به روزدار من میفتم، میفتم به تیاز پام خوردن و از اون حرفا نسلاح هم. حالا انشالله بزرگان عزیزان همه شد سعید دارم، ما این جوانها که منتظری بیشالله یه خورده بیشتر فیلمشون بره بالا، اگه من زنده بودم آمدم نهدی اون وقت با هم یه صحبت هایی میکنیم، الان حساب برای این سنین خلاصه خوبه. الا کل حال خدا انشاءالله همه تون عاقبت خیر کنه. دستورهای قرآن برای به دست آوردن این حیات، آیا با این بیان روش قرآن براتون مشخص شد؟ که قرآن جمال اخلاق را نشون میده، بعد ما را دعوت میکنه آقا غیبت نکنی زنده میشی، ظلم نکنی زنده میشی، عاقبت این بشی میمیری، خدای نکرده برزخت خراب میشه، ریاکار بشی دست خالیه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاكم لما يحييكم، ای مؤمنین اجابت کنید خدا و پیغمبر را وقتی دعوت میکنن، برای که زنده تون کنن، وقتی که دعوت میکنن زنده تون کنن. آقا برای نعوذ بالله برای جریمه که نیست که دعوت رو میکنه زنده مون بکنه. اینا به نفع ما ها، به نفع ما، خدا رحمت کنه مرحوم آقا سید فاطمی رضوان الله علیه. آقا 100 سالش بود من زیارتش کردم، یه صندلی خیلی کوتاه یادم دو نفر رفتن زیر بغلش، سیدو گذاشتن رو صندلی قدرت نداشت، کلنج رو صندلی کوتاه بشینه. این جوجه بود که امامه سبزی به سرش، الحمدلله خدا را شکر میکنم که گفت که و حفظ الصالحین و لست من هم الان، اگه بدم باشی مقدلن این خوبارا دوست داریم، خودش الحمدلله یه نعمتیه، من این مرد بزرگ دیدم. آقا بزرگان مشتهدین دور این صندلی می نشستن، حاج آقا حسین حرف می زد، اونام عشق می ریختن. شاگرد آموز جواد آقای ملکی تبریزی بود ایشون، گفته بود که ببینید چند جمله رو دقت کنید، گفته بود حاج آقا حسین ها آموز جواد آقا روی من کاری کرد که دیگه غیبت نمی کنم. نه اینجا بخواست بگه شق و قمر کردم، میخواست اهمیت غیبت را برسونه، میخواست از این یکی خلاف شدم. از که شما میگین که یه دکتری هست یه دوا به من داده که دیگه سرما نمیخورم، درسته؟ گفت آمد جواد آقا کاری روی من کرد که دیگه غیبت نمی کنم. این اینقدر مهم است این چیزا، یعنی به این اندازه منو زنده کرده، توجه فرمودید؟ بنابراین آقا اگر عمل به دستورهای قرآن بکنیم، به دستورهای اخلاقی یا همه دستورها، این زنده بودن ما. بقیه آیه رو براتون بخونم که دیگه وقت داره تمام میشه. عرض میکرد که گفتم از آیات پر اسرار قرآنه، میفرمد و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. عجب، خیلی سنگینه دیگه اینو بخوام بگم بله تا صبحم نمیرم. بدانید که خدا بین مرد و قلبش حایل میشه. این قلب نه، این نه، این یه قلبی ترسان حضورتون که این قلب سنوبری که در طرف چپ ماست، بله این قلب خیر از اون قلب، حالا انشاءالله فردا توضیح بدم براتون. اون قلبی که خدا میاد حایل میشه بین اون و انسان، این چیه؟ چی میخواد بگه؟ این یک سر آیه سه بخشه. ببینید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسوله اذا دعاكم لما یحییکم، این یه سر. بخش دوم و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینم یه بخش. و انکم الیه تحشرون، همه تون به سوی اون خدا محشور میشین، بالاخره به اونجا برمیگردین. پس چی شد؟ خدای متعال بین مرد و قلبش حایل میشه. یعنی چی؟ انشالله فردا شد صحبت میکنیم. السلام علیک یا ابا السلام علیک یا ابن رسول الله. مراحب داره، شدت و ضعف داره، گاهی میرسد به جایی که انسان میشه مثل ابی عبد الله. در شب عاشورا دستور داد که تمام این اصحاب اینا مشغول به مناجات بشن. فرمود شب آخره بریم مناجات. به قمر بنی هاشم گفت ببین آقا چه مقامی داشته، به نفسی انت اول فرد قربانت برن، ببینید چه مقامیه، برو از اینا مهلت بگیر. لعلنا نصلی لربنا اللیل و ندعوه و نستغفره، مهلت بگیر امشب رو نماز بخونیم، استغفار دعا قرآن بخونیم. بعد برای اینکه ما خیال نکنیم که چون آخر عمر بود این حرفو میزد، گفت عباس خدا میداند که من قرآن خوندن رو خیلی دوست میدارم. قرآن خوندن خیلی دوست میدارم. مرحوم شیخ جعفر سشکری قدس الله سره لطیفه دارد در اینجا، ایها الناس در خانه ابی عبدالله همه چی به آدم. شیخ جعفر مرجع تقلید بود. ببینید من رساله چاپ هند شیخ جعفر رو دیدم، حالا چاپ ایرانش که هست، احیانا به کتاب خونم شاید هم یادگار داشته باشم، این رساله در هند چاپ شدن دلالت میکند برای اینکه او در هندم مقلد داشته هست، رساله که بی خود در هند چاپ نمیشه. در هند و ایران در عربستان مقلد داشته، نمیدونم چی نشونش داده بودن، فرموده بود عمری از منبر رفتن و ذکر مصیبت ابی عبدالله دست بر نمیدارم. معمولا مراجع تقریب که من بر نمیرم، مرجع بود ولی من بر میرم. خب یه چیزی نشونم دادن، این نفسی نشونش داده بودن که حالا شرحش مفصل انشالله یک گوشه های ازش رو به شبی براتون عرض. این شیخ راجع به امام حسین سلام الله علیه یک کتابی نوشته. آقایون این همه کتاب راجع به حضرت نوشته شده، ایش کدام مثل مال شیخ جعفر نشده. دقت کنید چه عرض میکنم، کتاب برای این حرف که میدارم حرف فنی تخصصیه. ببینید از لحاظ تاریخ نه ها، تاریخ ابی عبدالله رو ننوشته، در تاریخ خیلی کتابا نوشته، مقاتل زیاد نوشته شده. این بعد روحی مکتب کربلا را این از من به یادگار بشنوید، بعد 30 سال زحمت که کشیدم در این مسئله، بعد روحی مکتب کربلا را هیچ کس مثل شیخ جعفر نوشته. عجب، آنچنان این کتاب را نوشته آدم خیال میکنه سال 61 واقعا نشسته در خیمه امام حسین نوشته. در اونجا ظریفه دارد راجع به شدت و ضعف حیات ابدیه، میگوید که حیات ابدیه رو اصحاب ابی عبدالله داشتن، شهیدن دیگه، شهدای ما. خدا انشاءالله همه شنو امشب از این مجلس بهرمند کنه. امام عزیزمون را اینام همه شن حیات ابدیه داشتن. اگه شک درش خدا را کده کسی بکنه، اگر آدم عوام باشه خیلی نمیشه له هر بیزد، اگر یک کسی عالمن آمدن یک چیزی بگه در حیات ابدیه شهدا اصلا کارش مشکله، چون قرآن داره میگه شوخی نیست. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، بله شهدای عزیز ما حیات ابدیه دارن، شهید داده ها. یه وقتی بی حجاب در حجاب میبینید کم و کاستی چیزی میبینید، نگید در شهید همون چی شدن، این حرف رو نزنید. یه وقت شهیدات هم رفتن جایی که از عقل ما خارج است. فکر خودت باش، فکر عقبت به خیری خودت باش. یه فلان زن اگر دو سریش عقب رفته به شهید تو تصمه نمیدونه، شهید در جایی که عقل کسی نمیدونه. وقتی من میشنم از بعضی از خانواده شهدا حرف رو میزنم، با کمال احترام بهشون میگم نگید این حرف رو، ایش پس شهید ما چی شد؟ شهید تو رفته جایی که ای خدا چی بگم، وسطای جنگ بود یک کسی شهید داده بود، من در خط کندر نمیرم میدونید که، ولی برای شهدا میرفتم، میگفتم اگه چایی هم خواستید میام میریزم، من در که سهر شهید خیلی عزیزه. رفتم دم در رسیدیم، گفتن آقا خانواده های شهید خیلی ناراحت هست، حواست باشه این بدن پیدا نشده. خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. رفتم رو برمشدتم، گفتم من میدونم شهید کجا. اول نفهمیدم، خیال میکردم من از جبهه میام یا از هلال احمر یه خبری دارم. گفتم آدرس شهید رو میدونم. خب حواسشون که جمع شد، گفتم خدا می فرمد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نه نزد خدا نشد، دنبال شهید می گرد. بله قریب به این مضامین شیخ می فرماید که حیات ابدی اینها مراتب داشته، یاران ابی عبدالله حیات ابدی داشتن، اما اون مرتبه شدیدش در خود آقا بود. به چه دلیل؟ برای اینکه همه شون اون شب ذکر و مناجف داشتن، اما روز آشورا سرها از بدنها جدا شد، در حد ظاهر اون ذکرها تعطیل شد، اما چون آقا ابی عبدالله در مرتبه شدید حیات ابدیه بود، حتی قرآنش در بالای نیزه تعطیل نشد. چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل رو باشه می‌دهد، ز
به رخت نظاره کردن.
به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدم. خدایا این مردم اینجا جمع شدن امشب، خدایا به حق ابی عبدالله هرچی میخوان بهشون بدید. خودشون همه اینا که اینجا هستن ذریهشون به حق صاحب الزمان در فرع حسینه خودت از هر آفتی حفظ.
بله چه خوش است صوت قرآن به تو دل ربا شنیدن.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آقا یکی از آیات قدرت پروردگار این است که در دنیا این همه نفوس هستند، هر کس یک صدای مخصوص به خود دارد. و یه وقت فکر میکردم که اگر این معجزه در خلقت نبود نظم عالم به هم می‌ریخت. برای اینکه شما میدونید که آزاده شما از اقصا نقطه دنیا زنگ میزنه، با شما حرف میزنه، شما با صدا میشنوید این پسر شما، اعتماد میکنید. حالا خیلی حرفا، هر کس صدای مخصوص به خود داره. برادر ما اگر پشت پرده حرف بزنه ما میفهمیم ولو صورتش نبینیم، پشت دیوار حرف بزنه میفهمیم ولو صورتش نبینیم. آقایون جان من به صدای بازماندگان ابی عبدالله چه حالی شدن یه وقت بشنون که صدای قرآن آقاشون داره میاد. خدایا مگه آقای ما را در